بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 14 مهر 1403.
اللهم صل الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب کلام در این بود که آیا تعلیم اعتقادیات مثل این که خدایی و الهی در عالم جز الله جل جلاله وجود نداره و رسالت پیامبر اسلام و ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام، این تعلیمش به فرزندان واجبه؟ حتی کودکی که نابالغ هست، یا اینکه نه تعلیمش واجب نیست؟ و اگه واجبه به چه دلیل؟ وجوهی رو مطرح کردیم که عمده روایات بود، که روایات گفتیم از چند روایت هست میشه اینو استظهار کرد که واجب است انسان حتی فرزندان نابالغ خودش را تعلیم بدهد نسبت به اعتقادات. یکی از وجوه حکم العقل هست. حکم العقل یعنی تمسک در حقیقت به احتیاط عقلی. عقل انسان میگه در جایی که عقاب محتمل باشه شما باید از عقاب محتمل پرهیز کنی، و اینجا هم احتمال است اگر انسان پدری مادری کوتاهی بکنه در تعلیم اعتقادات به فرزندش، مؤاخذه بشه روز قیامت که تو چرا عقاید و بچت یاد نداری، بچت منحرف شد. احتمال عقاب هست. احتمال عقاب هم منشأ لزوم احتیاطه، لذا انسان باید احتیاط کنه، تعلیم کنه. خب این وجه مبتنی بر این است که ما یک مؤمن عقلی و شرعی نداشته باشیم از این عقاب، و الا اگر کسی گفت که قاعده قبح عقاب بلا بیان، میگه هر جا تکلیف واصل نشد شما مأمونی از عقوبت، عقل اینجور میگه. خب اینجا هم که فرض اینه که ما دلیلی گشتیم، دلیلی پیدا نکردیم، از اون وجوه صرف نظر کنید. فرض کنید کسی روایات هم خدشه کرد، خواهیم دلیل مستقل حسابش کنیم دیگه. فرض کنید ما گشتیم هیچ دلیلی پیدا نکردیم بر وجوب تعلیم، و میشه مقاب بلا بیان. اقاب بلا بیان قبیح عقل هم. خب این مؤمن میشه دیگه، دیگه دفع ضرر محتمل جا نداره، موضوع نداره دیگه. و هاکذا اگر کسی گفت حدیث رب رفع امتی و براءت شرعی اطلاق داره، هر تکلیفی ولو در اون جایی که این تکلیف مربوط به دیگرانه، مصلحت و خیرش به دیگران میرسه، مثل اینجا که اگر این تکلیف باشه خیرش به بچه میرسه، شارع مصلحتن لطفل و حفظن از انحراف گفته که باید پدر و مادرش به او تعلیم بدن. کسی گفت دلیل براءت اطلاق داره، هر جا تکلیف مشکوک شد میگه رفع ما لا یعلمون. خب طبق او هم ما مؤمن شرعی پیدا میکنیم. یا اگر کسی گفت نه، ما نه براءت عقلی رو قبول داریم، مثل اینکه خود ما قبول نکردیم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو، و دلیل براءت شرعی هم گفتیم اطلاق نداره که شامل این جاها بشه، چون لسانش لسان لطف و امتنانه. این چه امتنانیه که خدا به این پدر و مادر بگه شما تکلیف ندارید، که اگر واقعا یه همچه حقی باشه، یعنی تکلیفی باشه و یک ملاک مصلحت ملزمی اینجا باشه به نفع کودک، شما براءت جاری کنی پدر مادر، دودش تو چشم کی میره؟ میره تو چشم این بچه. ولی بچه الان راحته، نمیخواید بنشونی چیزی یادش بدی، اما به مفسده اوه، به ضرر او تمام میشه. این براءت در جایی که تکلیف محتمل اگر باشد به خاطر حق الغیر است، به خاطر مصلحت الغیر است، اینجا رو نمیگیره، اطلاق نداره رفع مالا یعلمون اینجا رو بگیره، چون این لطفی نیست که شما از یکی تکلیف رو برداری ضررش به یکی دیگه بخوره. چه لطفیه؟ احتمالی، یعنی اصلا حدیث رفع معناش همینه دیگه، رفع مالا یعلم یعنی اون تکلیف محتمل برداشته شده، معناش اینه دیگه. اون تکلیفی که تو نمیدانی و در واقع هست از شما برداشته شده، نباشه که هیچی، نباشه که هیچی، معناش نگه، اگه نباشه که اصلا مؤاخذه موضوع نداره، اگه باشه شما چاره نمیتونه. خب اگه باشه ضررش به کی میخوره؟ به این بچه میخوره، خلاف امتنانه بروه. رفع ما لا یعلمون معناش اینه، این اون تکلیفه که هست ولی شما نمیدانی برداشته شده، درست؟ نه دیگه، ظاهرش اینه دیگه. خب حالا اینجا فرض کن تکلیف بود در واقع که من نمیدانم، شارع بخواد بگه این برداشته شده باشه، به نفع طفل نیست، به ضرر طفله، این خلاف امتنان. خب نه دیگه، الان میرسیم بحث براءت میرسیم انشاءالله. نه اون اتفاقا دلیل قادق و پیغاب وارد بروه، موضوع رو از بین میبره، اون موضوعش احتمال عقابه، براءت عقل میگه عقابی در کار نیست. میدونم اون موضوعش احتمال العقابه، او موضوعش احتمال العقابه، این قب عقاب بلا بیان میگه اینجا احتمال عقاب نیست، موضوع رو میزنه. حالا میرسیم تو بحث، عجله نکنید، تو بحث براءت انشاءالله تو اصول میرسیم به این، اگه باشید، اگه نباشتم جز بشه بگیرید ببینید مطالعه کنید، کلاس نبودید. خب عرض کنم که خب اگر براءت عقلی رو گذاشتیم کنار، براءت شرعی هم گذاشتیم کنار، ولی اینجا استصحاب داشتیم، استصحاب گفت شما تکلیف نداری، بازم نوبت به احتیاط عقلی نمیرسه، چون خود شارع وقتی آمد گفت تکلیف نداری دیگه، عقل که دایه دلسوزتر از مادر، کاسه داختر از آش که نمیشه، که میگه خود شارع ترخیص داده، عقاب احتمال عقاب منتفی میشه. استصحاب چطور اینجا جاری میشه؟ بریم سر استصحاب. استصحاب تقریبی که میشه برای این نکته رو عرض بکنم، استصحاب با براءت چه فرقی داره که ما میگیم براءت جاری نمیشه، استصحاب جاری میشه؟ چون استصحاب دلیل ترخیصی نیست، براءت دلیل ترخیصیه، بعد ادله ترخیصی فهم عرفی اینه که این از باب لطف و تفضل و امتنانه، ولی استصحاب اینجوری نیست. استصحاب میگه طبق حالت سابقه عمل کن، یه وقت منی ترخیصیه، ترخیص ادامه پیدا میکنه، یه وقت الزامیه، الزام ادامه پیدا میکنه. لذا چون مفاد دلیل استصحاب این است که طبق حالت سابقه هر چه هست باید عمل بکنی، لسانش لسان لطف و تفضل اینا نیست، لذا این اطلاق داره دیگه، همه جا رو میگیره. لذا شک کردیم ما یه وامی از یه بند پولی، قرضی از یه بند خدای گرفتیم، نمیدونیم 100 تومن ازش گرفتیم یا 150 تومن، چند سال پیش یادمون نیست. خب میگیم 100 تومنش یقینیه، مازادش رو شک داریم ذمه‌مون مشغول شده یا نه، استصحاب عدم اشتغال ذمه میگه ذمه به بیش از 100 تومن مشغول نیست. اینجا کسی اشکال نکنه که این خلاف امتنان به او، میخواد امتنان خلاف امتنان باشه میخواد نباشه، استصحاب کار به امتنان نداره، که میگه لا تنقض الیقین بالشک. خب اگه اینجا استصحاب جاری بشه کار راحته، حل میشه مشکل. ببینیم میشه استصحاب جاری کرد یا نه. بگیم استصحاب هم اینجا نمیشه جاری بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کنم که استصحاب یه دو تا تقریب داره، یه استصحاب عدم جعل داریم، یه استصحاب عدم مجعول داریم. استصحاب عدم جهل معناش اینه که انسان بگه اون وقتی که خداوند متعال هنوز تکالیف شریعت رو جهل نکرده بود، نه نماز واجب کرده بود، نه روزه رو، نه چیز دیگه، خب تعلیم عقاید را بر پدر و مادر واجب نکرده بود مثل بقیه احکام شریعت. بعد که خداوند متعال شریعت رو احکامش رو تشریع کرد، خب نماز رو واجب کرد، روزه رو واجب کرد، چی نمیدونیم این تکلیف رو هم خدا جعل کرد یا نکرد که ای پدر و مادر تو باید تعلیم عقاید کنی به بچه، شک داریم دیگه. استصحاب میگه این شاره جعل نکرده. یه وقتی که قطعا جعل نکرده بود، استصحاب میگه کماکان جعل نکرده. خب این تقریب استصحاب مشکلش این است که استصحاب عدم جهل که اثر نداره، که جهل که موضوع حکمی نیست یا موضوع اثری نیست. اونی که اثر برش مترتب می شود مجعول است، چون ما یه جهل داریم یه مجعول. خداوند متعال یه قانون جعل کرد، تجب الصلات یوم الجمعه اذا زالت الشمس. این قانون الان جعل شده یا نه؟ الان جعل. بگه صلات ظهر رو بگم که خدشه نکنید. تا اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان. درست؟ این قانون رو جعل کرده یا نکرده؟ کرده بلا اشکال. الان نماز ظهر واجبه بر من و شماست؟ وجوب آمده؟ نیامده. کی میاد؟ زوال که شد میاد. جعل اتفاق افتاده اما مجهول هنوز فعلی نشده. ظهر که شد وجوب میاد، تکلیف میاد. اثری که بر حکم مترتب میشه مال مجهوله. یعنی عقل ما میگه حالا که تکلیف ظهر شد، تکلیف گردن تو رو گرفت، پاشو این تکلیف رو امتثال کن. تکلیف مجعول مولا را عقل میگوید باید امتثال کرد. تو نجاست و طهارت هم که موضوع اثر شرعی، اثر موضوع اثر عقلی بود که گفتم وجوب موضوع اثر عقلی است که لزوم امتثال باشه. در آثار شرعی هم مثل نجاست، نجاست حکم وضعیه، اثر شرعی داره، اثر شرعیش هم لزوم اجتنابه، مثلا اونم مال مجعوله. الان شارع گفته کل ما لاق النجس فهو یتنجس. خب حالا دست شما این قانون هست اما دست شما که ملاقات نکرده، خب نجاست هم نیامده. تا ملاقات کرد اون وقت نجس، نجاست فعلی میشه، اون نجاست اثر برش مترتب میشه که مجعوله. نه جل، جل که اثر نداره که. منجز شدن نه اینجور نیست که شعر اون منجز شدن اثر وصوله، وصولم باید مجعول میشه. یعنی وقتی این تکلیف واصل شد اون وقت بر شما منجز میشه. اگر هم یک دلیل این مجعول رو نفیش کرد، اون وقت شما نسبت به او معذوری. استصحاب ما بخوایم بکنیم جعل نکرده است، خود عدم جعل که اثر برش مترتب نمیشه، بگیم نه شارع جعل وجوب نکرده است، پس حالا که این بچه خدا به ما داد و این بچه به سن تمییز رسید که الان میشه عقاید یادش بدیم، پس من پدر و مادر تکلیف به تعلیم ندارم. چرا؟ چون اصل گفت جعلی در کار نبوده. چون جعل نبوده پس مجعولم نیست، این میشه اصل مثبت. چون انتفاع مجعول به انتفاع جعل میشه لازمه عقلی، لازمه شرعیش که نیست که. اگه جعل باشه وقتی موضوع محقق شد مجعولم فعلی میشه، اگه جعل نباشه مجعولم فعلی نمیشه، یعنی لوازم عقلیشه. استصحاب عدم جعل بخوای بکنی، اثبات بکنی عدم مجعول، لا میشه اصل مثبت تنانت مرمون ناینی ادعا کرده. خب نه اثر خودش نداره، معل واسطه داره که میشه اصل مثبت، همه اصلای مثبت اثر معل واسطه، اون که فایده نداره که. خب عرض کنم که پس از این راه نمیشه به جای رسید. بفرمایید با استصحاب عدم، البته این خیلی بحث داره و تو بحث استصحاب انشاءالله تو شبهات حکمیه دعوای مهمی که بین مرحوم آقای خویی و ناینی و آقای صدر و اینا هست در همین یک کلمه است که آیا استصحاب عدم جعل اثر داره یا نداره. اگر کسی مثل ناینی گفت مثبته، میگیم استصحاب عدم جعل اثر نداره، استصحاب بقای مجعول میکنیم در شبهات حکمیه. اونایی که میگن نه مثبت نیست، میگن تعارض میکنه استصحاب عدم جعل با بقای مجعول، لذاش در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه. این به این دوتا کلمه تمام نمیشه، خیلی مجمل و خلاصه نخ مختار خودمون عرض کردم. خب پس این میره کنار. کسی ممکنه به یا آقا شما دنبال استصحاب عدم مجهول، خب ما خود عدم مجهول استصحاب میکنیم. چجوری استصحاب عدم مجهول میکنیم؟ خب استصحاب عدم مجهول یه تقریبی داره که واضح الاشکاله، اونو اول بگم. یک کسی میگه آقا این بچه اون موقعی که 2 سالش بود که اصلا نمیشد حالیش بکنی که خدایی هست، پیغمبری هست، دینی هست، اصلا قابلیت تعلم عقاید نداشت، اون موقع که قطعا تعلیمش واجب نبود که. حالا شما بگید 2 ساله هم ممکن بیاد زیر 2 سال، 1 ساله، 6 ماهه، او که قطعا واجب نبود تعلیم عقاید بش بشه که، اصلا نمیشد تعلیم عقایدش بش بدید. خب بعد که حالا 8 ساله شده، 9 ساله شده، 10 ساله شده، نمیدونیم الان واجب شده یا نه، استصحاب همون عدم وجوب سابقو بکنیم. خب این اشکالش خیلی واضحه، چون میگیم آقا در استصحاب بقای موضوع شرطه، اونم به نظر عرف این باید قضیه متیقنه ما، مشکوکه ما یه چیز باشه محمولن و موضوعن. عرف میگه او بچه چی کار به این داره، او هیچ حالیش نمیشد که تعلیمش واجب نبود. این که حالیش میشه، نمیشه حکم او رو به این سرایت داد که این حکم اسراء حکم است. از یه موضوع به موضوع آخرش قیاس، این که استصحاب نشد که. این موضوع به نظر عرف غیر، این بچه غیر، مردم میگن این بچه غیر از اون بچه است، او بچه هیچ حالیش نبود، این بچه الان قشنگ میشه حالیش، همه چیز میشه حالیش کرد، این غیر از اونه، او واجب نبود، نمیشه کشوندش به این بگیم اینم واجب نیست. این تبدل موضوعه به نظر عرفی. خب عرض کنم که پس این راه، این تقریب، تقریب نادرستی. یه کسی ممکنه شک هم بکنه، نمیشه استصحاب، باید بقای موضوع احراز بشه، جز شرایط استصحاب. در اونجا تبدل موضوع نشده، چون مربوط به جعله دیگه، برات موضوع نیست که. میگیم جعل شاری وقت نبود، بعدم میگیم نیست، دقت فرمودید؟ موضوع جعل است، محمول وجود و عدم وجودش، بقای موضوع هست اونجا، اونم شاره فرق نکرده که. شاره یه وقتی حکمی همچی حکمی تشریح نکرده بود، بعدش هم نکرده. شعاره که میگیم عنوان مشیر دیگه، یعنی خدا و پیغمبر یه زمانی همچی حکمی جعل نکرده بودن، بعد شک کردیم میگیم بازم نکرده، تبدل موضوع نشده اونجا که. یه تقریبی ممکنه کسی بکنه، بگه آقا ما حدیث داشتیم به قول آقای قرائتی که خدا حفظ کنه ایشون و سلامتی بهشون بده، که آقا ما حدیث داریم که بچه تا 6 سالش تمام نشده اونو امهل، امهل سبیه که حتی یبلغ 6 سنین، یا تو بعضی روایات داشت الغلام یلعب 7 سنین، بچه رو بذار تا 7 سال بازیشو بکنه. خب این روایات میگه تا قبل از کامل شدن 6 سال لازم نیست تعلیم عقاید بدی به بچهت، امهل بچه رو ولش کن فعلا تا 6 سالش تمام بشه. پس قبل از 6 سال که واجب نیست ما تعلیم بدیم به بچه چیزی، بذار بچه بره تو کوچه بازیشو بکنه، فعلا کاری باش نداشته باش. 6 سالش که تمام شد دیگه شک میکنیم که آیا الان مکلفیم به این که این بچه رو یادش بدیم یا نه. خب استصحاب بکنیم عدم وجوب رو. بچه هم بچه‌ای که تو 6 ساله است، 6 سال و 6 ماه شده، او که میشه خدا یادش داد که این دنیا خدا داره، پیغمبر هر تعلیم عقاید که ممکنه در بچه دیگه ممیزه دیگه، معمولا بچه های 6 سال میتونن خوب تشخیص بدن، با یه زبان ساده میشه استدلال هم براشون کرد در مورد اعتقادات. خب این بچه 6 سال و نیمه قابلیت تعلیم عقاید رو داشت و حدیث داریم، حدیث معتبر میگه واجب نیست. به سن 7 سال که میرسه یا بالاتر شک میکنیم که الان تعلیم برش واجب شده یا نه، استصحاب بکنیم عدم وجوب تعلیم این بچه را، یعنی بر پدر مادرش. پدر مادر تا اینکه 6 سالش تمام نشه واجب نبود این بچه‌ای که قابلیت تعلیم رو دارد تعلیم بدن. بعد که به سن بالاتر رسید شک میکنیم بر پدر و مادر تکلیف آمد یا نه، استصحاب بقایش رو میکنیم که دیگه مشکل نداره، مشکل بقای موضوع نداره که. خب پس دیگه لازم نیست احتیاط کنیم از باب دفع ضرر محتمل بریم تعلیم بکنیم. خب این بیان رو هم ما یه اشکالی بعد به ذهنمون آمد که این روایات آیا واقعا اینا میخوان بگن، این که فرمود امهل سبیه که 6 سنین یا الغلام و یلعب 7 سنین، معناش این است که بچه رو تا 6 سالی کلن ولش کن، مثل حیوان هر کار دلش میخواد بکنه بکنه. بعض طلبه ها من دیدم همینجوری بچه هاشنو تا 6-7 سالگی وله ول میکنن، یعنی به سر کول مردم بالا بره، تو خونه مردم بره، بزنه بشکنه، هر کار میخواد بکنه، تو مهمونی. اصلا میگه روایت داریم بچه رو تا 7 سال بذار بلشون به حال بودش. آره روایت اینم میگه واقعا، رضا خیلی طلبه هم بچه هاشون تخصیان، دیگه علت تخصیشون همینه که خیلی ولشون میکن. عرض میکنم که این واقعا اینجوری مفاد این روایت، یعنی هیچی یاد این بچه نباد تو، یعنی غذا خوردن هم یاد این بچه نده که یه غذا یاد بگیره درست غذا بخوره، غذا تو گلوش گیر نکنه یا خفه بشه. نباد یاد این بچه داد که دست به بخاری نزنه، دستش بسوزه، چیز تو آهن تو کیل پیریز نکنه، دستش رو برق بگیری. چی یاد این بچه نباد تو، آداب اجتماعی هیچ ولش کنیم کل حیوان. این روایت اینو میخوان بگن، این خیلی امر مستبعدی است که شارع میخواد بگه بچه رو تا 6-7 سال کلن تربیتش تعطیل باشه. لذا استنکار داره انسان که همچین روایات همچین چیزی رو بخواد بگه، همچین ظهوری داشته باشه این روایات، همچین مفادی داشته باشه. به نظر میرسد که این روایات یه چیز دیگه ای رو شاید بخوان بگن که زمان اصلی برای تربیت از پایان 6 سالگی یا بعضی روایات 7 سالگیه. این زمان اصل در کودک اونه که آزاد باشه یلعب، اما نه اینکه هیچی نواد یادش داد. یه سری تعالیم هم در همین زمان باید یاد بچه داد، باید بچه رو تربیتش کرد، آداب یادش داد، تعالیم یادش داد. اما زمان اصلی تعلیم از اون زمان شروع میشه که دیگه اون موقع داره الزم هو، باید گفت الزم هو، یعنی دیگه اون وقت از خودت جداش نکن، هر کاری درست میدونی بچه رو وادارش کن همون کارو بکن. از این زمان دیگه مثل مدرسه فرستادن بچه هاست که بچه ها رو دیگه از سن 6 سال 7 سالگی میبرسن بچه، این بچه صبح تا ظهر باید تعلیم ببینه. این دیگه زمان تعلیمه اون زمان، اما معنیش نیست که قبلش هیچی نباید باشه که. خب لعل از همون زمان که به سن تمییز میرسه تعلیم عقاید هم واجب باشه، منافاتی نداره با این روایت، نفع نمی کنه اون رو. شاید تعلیم عقاید، خصوصا که تعلیم عقاید منافات با بازی بچه‌ام آدم که داره بازی میکنه تو میتونی چیز یادش بدی. خدا رو پیغمبر که لازم نیست اینطور کلاس و تخت سیاه و معلم و اینا که نمیخواد، که همونجوری که بچه داره بازش رو میکنه یادش میدی. لذا این به نظر میرسد که این روایات نتونیم انسان ازش استظهار بکند که قبل از تمام شدن 6 سال یا 7 سال تعلیم عقاید واجب نیست. باز مشکوکه، احتمال میدیم از همون اول زمان ممکن تعلیم واجب باشه. پس حالت سابقه ندارد استصحاب عدم وجوب، و عرض کنم که بله اگر یک کسی، ببخشید آقای کرمانی اینو تمامش کنم بعد ببینم چی میفرمایید، بعد اگر یک کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول بکنه، بگه این بچه اون وقت که ممیز نبود، تعلیم، یعنی به نوع حالت عدم ازلی، نه اون زمانش که 4 سالش بودا، نه عدم ازلی، این بچه اون وقت که بچه ممیز نبود این وجوب هم نداشت از باب سالب انتفاع موضوع. اینجوری اون که شما فهمید سالب انتفاع محموله، بگیم این بچه اون وقت که 4 سالش بود واجب نبود، خب این تبدل موضوعه. نه استصحاب عدم ازلی بکنیم، بگیم اون وقت که این بچه ممیز نبود، وجوب هم نداشت از باب سالب انتفاع موضوع. بعد که بچه ممیز محقق شد نمیدانیم وجوب آمد یا نه، استصحاب عدمش رو میکنیم. خب این هم مبتنی بر اینه که استصحاب عدم ازلی رو ما قبول بکنیم، که اونم ما میگیم استصحاب عرفی نیست. لذا مثل که راه ها همه بسته است، ما نمیتونیم با یک اصل از تکلیف رو نفیش بکنیم. براءت هم که جاری نمیشه، براءت شرعی خلاف امتنانه، براءت عقلی هم که منکریم، لذا ما هیچ مؤمنه از عقوبت نداریم. اینجا احتمال عقوبت هست، راهش اینه که احتیاط بشه. چی میفهمد آقای کرمانی؟ اولا اون روایتش گفت الغلاب و یلعب، اون که چرا بعدش میگه یتعلم الکتاب. کتاب اونجا ممکنه منظور کتابت باشه، ممکنم کتاب الله باشه، ولی ممکنه کتابت باشه. او اختصاص به مسائل شرعی فقط نداره. یلعب و یبعث، یلعب و سبع سنی. بله بعدش هم میگه یا تعلم چی کتاب و الحلال چیه بعد. بله چی بود؟ حکمت روایت شد دارید؟ بخونید آقای تعلم کتاب، ممکنه مقصود چون قرینه مقابله حلال و حرام قرار داده منظور قرآن نباشه، یعنی کتابت، خوندن، نوشتن. چیه؟ کتاب یعنی قرآن؟ خب بس ما حلال و حرام که تو قرآن هم که هست که معلوم نیست کتاب چیز باشه. کتاب معناش کتاب الله باشه، کتاب به معنی کتابت هم میاد، یعنی خون نوشته، کتابت مصدر دیگه، کتابی که از مصادر باب مفاعل است، کاتب یا کاتب مکاتبت، نام نگاری مثلا. این بابا نگفته کتاب الله، که گفته کتاب. نه الان میگی کتاب، مردم فکر کنن قرآن میگی؟ کجای من میگه؟
ها این دستگاه فقط مال بزرگواری سفیدا بوده، خیلی طبیعی نمیزنه که کتاب رو
اون زمانم بزرگان کتابای غیر قرآن هم داشتن دیگه، فقط قرآن تو دست همه بوده. این همه کتابای غیر قرآن، اتفاقا کتاب قرآن بقیه کتابای دیگه نادره که، اکثر کتابا غیر قرآنه دیگه. برای چی؟ برای چی انصراف پیدا بکنه به خصوص قرآن؟ شاید، شاید بلش، من منکر نیستم، میگم شاید مرادی، اما شاید مرادی نباشه. جنین جنین آموزش میدن؟
شما ندید کشته الان که زر اصلا ده جز مادر در دوران جنینی با دورهای حفظی که میذاره بچه به دنیا میاد ده جز حفظ میذاره، همین ها حقه شما چون بالو بیرون اومده قوم هم از همین روز سر سیمان کار کردن خیلی سعجیبی نیست.
بابا اون حالا بیب نداره فرزن در اون در غیر اعتقادات اون میشه حفظ کردن، اون که تعلیم اشکال نداره. میدونم اعتقاد، من منکر نیستم، تا قبل از 6 سال هم میشه تو سن تمیز، خودم گفتم تو بحث عقاید میشه، اما بچه 2 ساله رو دیگه اگر اعتقادات یادش داده او حفظ میکنه، وقتی میگه خدا هست حفظ میکند، میگوید خدا هست، ولی نه خدا رو میفهمه نه هست رو میفهمه یعنی چی. حالا هستم بفهمه، خدا رو نمیفهمه، او حفظه، او که تعلیم و عقاید نیست که. نه مبیز میفهمه خالق رو، میفهمه این، میفهمه خدایی هست، این عالم رو خلق کرده، اینا رو متوجه میشه، اما بچه 1 سال 2 ساله رو که نمیشه اینا رو یادش داره، رسالت رو نمیفهمه که، رسول خدا، امامت رو نمیفهمه که، او حفظ میکنه فقط. خب عرض کنم که خلاصه این اشکال هست به نظر ما در این استصحابی که عرض کردیم، به نظر مثلا این وجه تمامی باشه، یعنی ما با اصل عملی نتیجهش همین میشه که تعلیم عقاید لازمه، علاوه بر این که روایات رو هم قبول کردیم، روایات مستفیض رو، لذا میگیم تعلیم عقاید واجبه. منتها کلام در این میشه که سنش از چه سنی. حالا خب باید ببینیم ادله رو بررسی کنیم، ببینیم از اون ادله چه سنی استفاده میشه. کدوم کدوم تقریب تمیز؟ خب زمان تمیزه که واجب نباشه تبدل نشده که دیگه، موضوع نه قبل از این که ممیزه، بعد که ممیز شد میگیم وجوب نداره، همون عدم وجوب در حال تمیز استصحاب میکنیم که تبدل موضوع نشده که، اونو کارش نداریم، از سر 6 ماه ممیز شد یا نشد، وجوب بود یا نه. بذار خودش بگه قبل از تمام شدن 6 سال، گفتم 6 ماه و نیم مثال زدم، حواستون کجا بود؟ آیل بود، نه دقت نکردید. ببین بچه 6 سالش شده، یعنی 5 سالش تمام شده، وارد 6 سال شده، 6 سال نیمشه، خوبه؟ این الان میشه تعلیم عقایدش پیش کنی یا نه؟ ممیزه دیگه، میشه، درست؟ ممیزه دیگه، 6 سال نیم ممیزه دیگه، روایت میگه تا 6 سالش تمام نشده واجب نیست، یعنی این هم واجب نیست تعلیمش، بعد همین استصحاب میکن. دلیل نمیشه اونجا، معنی کتاب الله گفته و حلاله حرام، پس هر جا گفتن کتاب یعنی کتاب الله، چه غریده میشه آخه، منفصل، اینا ربطی به هم ندارن. باشه میگم، حالا اونجا یه مورد شما تو دارید که اونجا مراد از حضرت کتاب، کتاب الله بوده، دلیل نمیشه که همه جا اینجور باشه که هر جا گفته میشه کتاب در فرزن یعنی کتاب الله.
مورد دو
خب لازم نیست حالا مورد ما پیدا بکنیم، همین یه روایت ممکنه اینجوری باشه. لازم نیست ما هر چیزی آدم ادعا میکنه یه مثال براش پیدا بکنه تو روایات که نه قرینه نمیشه. حالا اون مورد استعمال بوده اینجوری. عرض کنم که راجع به سن تعلیم کلام اینه که خب از کی واجب میشه بر این فرزند ما تعلیم بدیم؟ اگر اون دلیل ارتکاز متشرعه رو انسان بهش استناد بخواد بکنه که گفتیم در ارتکاز متشرعه اصله که پدر و مادر، اگه پدر و مادری پیدا بشن این بچه تا 14 سالگی پسر یا دختر همجور ولش کنن این چی از عقاید و اینا ندونه، متشرعه میگن این کوتاهی کرده این پدر و مادر در حق این بچه که بچهشون همینجوری نه خدا حالیشه نه پیغمبر حالیشه، اینو مقصر میدانن متشرع، در ارتکاز متشرع اینه. خب این دلیل اگه تمام شد، گفتیم امضاشو باید احراز کنیم که شارع مقدس همچی ارتکازی رو امضا کرده در زمان شارع، اگه فرض کردیم دلیل ما این بود، خب این دلیل یه دلیل لبیه، اون مقداری که قطعا متشرعه لازم میدانن این است که بالاخره این باید قبل از این که به بلوغ برسه عقایدش رو یاد بگیره. اما از کی؟ یه این از کیش نمیشه روشن نیست که متشرعه مثلا از 7 سالگی لازم میدونن این رو، بچه مثلا 9 ساله، پسر 9 ساله رو اگه تعلیم عقاید نشده متشرعه مؤاخذه میکنن پدر و مادرش، این معلوم نیست. قدر مسلمش اینه که قبل از بلوغ باید یاد بده، ولو در آستانه بلوغش یادش بده که امروز که بالغ میشه دیگه هم خدا رو بشناسه، هم پیغمبر و هم همه رو، امام و همه رو بشناسه، شروع کنه دیگه دینداریش. قدر مسلم از این دلیل قبیل بلوغه، یعنی یه زمان کمی مونده به بلوغ حداقل شروع بکنه طبق ارتکاز متشرع عمل شده، بیشترش معلوم نیست، ثابت نیست. دیگه به مقداری که وقت هست دیگه، یک ماه بستگی ما چه، یه هفته اگه میشه توی هفته هم یادش بده، یه هفته قبل بلوغ. خب عرض کنم یه روزه میشه یه روز قبل از بلوغش. اون روایت رساله امام سجاد هم، اونم که فرمود که شما مسئولید در قبال فرزندتون در دلالت او به خدایش، به پروردگارش، خب اونم همین مقدار فعل جمله ما استفاده میکنیم ازش که اگر انسانی باشد که هیچ کلن ترک بکنه این تعلیم را، تعلیم فرزند را، اونو بله این مسئوله. اما اینکه از چه زمانی باید یاد بده روایت متکفل زمان نشده. خب به نظر میرسد که تناسبش این باشد که قبل از بلوغ حتما یاد بده، دیگه نمیشه بگیم بذاریم بچه 20 سالش بشه بعد تعلیم عقایدش بده، چون بالاخره این از زمان بلوغش نیاز داره به این که خدا رو بشناسه، تکلیف داره مسلمن که خدا رو بشناسه، پیغمبر و ائمه رو بهشون عمل کنه، به دستوراتشون، به دین التزام داشته باشه. لذا به نظر میرسد اطمینان میشه که مقصود اینه که تا بالغ نشده باید یادش داد. اما کی، چقدر قبل بلوغ، اینم همون مثل همون دلیل ساکت دیگه، قدر متیقنش اینه که قبیل بلوغ یادش بده. اون روایت جمیل و حدیث اربعمعه که گفت که معارف ما رو، علوم ما رو به بچه هاتون یاد بدید قبل از اینکه مرجعه اونها رو منحرف بکنن، اون روایت اگر مستند ما باشه، خب اون روایت ازش فهمیده می شود که قبل از اینکه اونها در معرض انحراف قرار بگیرن باید تعلیم انجام بشه، چون همجور فرمود که قبل ان بادرو، یعنی قبل از اینکه اون مرجعه سراغشون بیان، که معلوم مرجعه کی میان، اون موقعی که زمینه انحراف توسط مرجعه هست قبل از این باید یادشون بدید، یعنی بیمهشون کنید. مثل الان که واکسن میزنن، اون موقعی که احتمال گرفتاری به بیماری قبلش واکسن رو میزنن. این هم همین واکسن معنویه دیگه. شما با تعلیم عقاید بچه‌هاتون رو ایمن کنید، یعنی از اون زمانی که احتمال خطر میدید، خطر انحراف میدید، قبلش مبادرت بکنید. خب این مختزاش این است که در شاید در زمانهای مختلف فرق بکنه. مثلا قدیم ممکنه بچه‌ها مثلا سنای بالاتر ده یازده سالگی در معرض انحراف بودن، الان نه دیگه، الان با این شبکه ها و ناز همون اوایلی که به سن تمییز میرسن در معرض انحراف، خطر انحراف هستند. باید همون اول باید شروع کرد تعلیم رو، اگر مستند ما اون روایات باشه. اگر مقتضای اصل عملی هم باشه، خب به قبل از اصل عملی برسیم. اگر این اصل عملی رو کسی قبول نکنه، چون روایات بعضیش مقتضاش اینه که قبل از بلوغ هم که شروع کنیم کافیه، بعضیش اینه که نه، در اولین زمان که ممکنه و خطر انحراف هست باید شروع کنیم. خب اینجا همون قدر متیقن رو میتونیم اختصار کنیم، یعنی قبل از بلوغ. چرا؟ چون این روایات رو که ما سندش رو که تمام ندانستیم، که این از باب استفاضه اینا رو معتبر دونستیم، یعنی از باب این که علم اجمالی، اطمینان اجمالی داریم که حتما بعضی صادر شده، چون از باب استفاده است باید به اون قدر متیقنش اختصار بشه، که اون روایت است که میگه قبل از بلوغه. شاید اون از امام صادر شده باشه، اینا صادر نشده باشه. اونی که این قاعده است در باب استفاضه که چون اینا سند ندارد، به اون قدر متیقن شما اخص میکنیم دیگه، که همون قبیل بلوغه. این در صورت است که مقتضای اصل جواز باشه. اما اگر نه، گفتیم اصل مقتضای اصل احتیاطه، در اولین زمان ممکن اصل احتیاط میگه باید تعلیم بکنی. و چون ما این اصل هم قبول کردیم، نتیجهش همین میشه که در اولین زمان ممکن تعلیم عقاید نسبت به فرزند واجب میشه. اینم زمان مربوط به زمانه. ما
داریم مجموعه ادله رو نگاه میکنیم، شما پذیرفتی یه سیر از ادله میگن که کمی قبل از بلوغ.
نمیگن، گفتیم متیقنش اینه. خب این متیقن وقتی به درد میخوره که اصل نافی داشته باشیم. اگه اصل نافی داشته باشیم که تکلیف از پدر و مادر نفی کنه، وقت در مقابل اصل قبیل بلوغ رو میگیم، قبلش به اصل نافی مراجعه میکنیم. اما اگه اصل نافی نداشته باشیم، اصل احتیاط بگه، خب این دلیل نمیگیره، ولی قبلترش احتمال عقاب میدیم. احتمال عقاب چی برمیداره؟ راهی نداریم، باید احتیاط کنیم. این قدر متیقن راهگشا نیست. ما روالی که برای بحث تنظیم کرده بودیم این بود که تعلیم کودک رو گفتیم شروع میکنیم در تربیت روحی و معنوی. تعلیم هم گفتیم اول تعلیم عقاید رو شروع میکنیم، بعد میریم سراغ تعلیم احکام، بعدم تعلیم اخلاق، بعدم تعلیم امور غیر دینی، و بعد برمیگردیم به بحث ایمان که ما چی کار بکنیم ایمان در بچه‌مون ایجاد بشه. بعد به نظر رسید که نه، اینا همینجا که حالا بحث عقاید رو مطرح کردیم، تعلیم عقاید، بحث ایمان هم همینجا مطرح کنیم، چون مربوط به عقاید میشه دیگه. آیا ایجاد ایمان با توجه به تفکیک بین تعلیم عقاید و ایمان کردیم، گفتیم ممکنه کسی عالم به عقاید باشه ولی مؤمن به عقاید نباشه، اینا قابل تفکیکه. لذا بحث ایمان رو هم نسبت به اعتقادیات همینجا الان مطرح میکنیم که بحث تربیت اعتقادی کلن تمام بشه دیگه، بعد وارد تربیت احکام و فقهی میشیم، تربیت فقهی میشیم. لذا بحث ایمان انشاءالله فردا شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.